بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی عمری، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چهارمین چیزی که متعلق خمس است عنوان قوس است. همونطوری که ملاحظه فرمودید، تعبیر نوع فقها این است که قوس متعلق خمس است و منظورشون آن است که ما یستخرجو من البحر بالقوس، وگرنه صرف این فعل متعلق خمس نخواهد بود. و بعضی ها عنوان را ما یخرجو من البحر قرار دادن. در تحریر مقام اول بحث که متعلق خمس چیست، ملاحظه فرمودید که چهار یا پنج احتمال است و منشأ این احتمالات چهار یا پنجگانه اختلاف نصوص و روایات باب است. مرحوم خوی رضوان الله علیه فرمودن به اینکه این عنوان قوس خودش مستقل است، عنوان ما یخرج من البحر هم مستقل است. هیچ دلیلی ندارد که ما خصوصیت ها را الغا کنیم و جامع را محور بحر حکم قرار بدیم، این یک. و هیچ دلیلی ندارد که استقلال ها را الغا کنیم و اینها را جزء الموضوع قرار بدیم. دو، ظاهر هر عنوانی که در لسان دلیل اخذ شده است هم دخالت است هم استقلال. اگر ما بخواهیم بگوییم متعلق خمس جامع بین العنوانین است، یعنی ما یستخرج من البحر سوا یا یستخرج من الماء سوا ان کان بحرا او غیر بحر و سوا ان کان بالغوص او بغیر الغوص، اگر چنین جامعی را انتزاع کردیم و او را متعلق حکم قرار دادیم، یعنی خصوصیت قوس را که در یک طایف از روایات است الغا کردیم، خصوصیت بحر را که در طایف دیگر است الغا کردیم و جامع را محور قرار دادیم، گفتیم اون که متعلق خمس است ما یستخرجو من الماء سواء کان بحرا او نهرا و سواء کان بالغوص او بغیر الغوص، و این با نحوه استفاده از ظواهر نصوص هماهنگ نیست، چون هر عنوانی که در لسان دلیل اخذ شد دو تا پیام دارد، یکی اصل و دخاله، یکی استقلال. اگر ما بخواهیم جامع را محور قرار بدیم، اصل دخالت این عناوین را الغا کردیم و این درست نیست، چه این که اگر بخواهی مجموع را عنوان قرار بدیم استقلال این عناوین را الغا کردیم. یعنی اگر بگوییم متعلق خمس ما یستخرج من البحر بالقوس است، که هم قوس دخیل باشد هم بحر، اگر از دریا به غیر قوس استخراج شد خمس ندارد، و اگر از نهر با قوس استخراج شدم قوس ندارد خمس ندارد، بلکه متعلق خمس متقوم است به دو قید، یکی بحر بودن یکی قوس داشتن. پس متعلق خمس ما یستخرجو من البحر بالقوس است. اگر مجموع را عنوان قرار بدیم، لازمش آن است که اصل و دخاله عنوانین را حفظ کردیم ولی استقلال ها را الغا کردیم، چاره جز این نیست که جمیع محور باشد، نه جامع و نه مجموع. البته این فرمایش ها را قبل از ایشون فرمودن، همراه ایشون فرمودن، بعد از ایشون فرمودن. جمیع یعنی کل واحد به حالهی و حیالهی، تمام الموضوع است برای دخالت خمس. یعنی قوس تمام الموضوع است برای تعلق خمس، سوا انکان من البحر و النهر. ما یستخرج من البحر تمام الموضوع است برای خمس، سوا انکان بالغوث او بغیر الغوث. ظاهر هر عنوانی که در لسان داخل لسان در اخذ شده است، هم دخالت است هم به نحو استقلال. نقد هایی که برام صاحب جواهر کرده، برام جارزا پذیرفته، برام حکیم قبول کرده و دیگران، این است که اگر جمیع دخیل باشد، یعنی ما دو تا عنوان مستقل داشته باشیم، این با شواهد داخلی هماهنگ نیست، اولا با ادله خارج هماهنگ نیست، ثانیا شاهد داخلی آن است که هیچ کدام از اینها پیام استقلال ندارند، هر کدامشون چون قید قالبی است اخذ شدن، چون غالبا این گوهرها را از دریا میگیرند، گفته شد ما یخرج من البحر. این چنین نیست که اگر اتفاق افتاد گوهری را از نهر گرفتن، از اون نهرهای بزرگ، این خمس نداشته باشد. و چون غالبا استخراج گوهر از دریا به وسیله قوس بود نه به وسیله آلات و ادوات، از این جهت عنوان قوس اخذ شده است. پس شاهد داخلی اجازه نمی دهد که ما به هر کدام از این دو عنوان سبقه استقلال ببخشیم. شاهد خارجی هم هماهنگ نیست، برای اینکه نصوص ظاهرش این است که خمس بر پنج چیز است. اگر شما بیایید قوس را جدا، ما یستخرج من البحر را جدا محور حکم قرار بدید، میشه خمس بر شش چیز نه بر پنج چیز، در حالی که نصوص داشت الخمس علی خمسه اشیاء. اینها را البته جواب دادن، ایشون هم این جواب را پذیرفتند و دادن، فرمودن به این که اما هیچ کدام از اینها دلیل ندارد که ما خصوصیتش رو القا بکنیم. قوس دخیل هست، ما اگر بخواهیم قوس را بر فرد نادر هم بکنیم حق با شماست، اما قوس فرد رایج و نادر هر دو را میگیرد. قوس غالبا در دریاست و غیر غالبش در نهر است. ما یستخرج من البحر غالبش بالقوس است، غیر غالبش با ابزار و ادوات است. ما اگر بخواهیم این مطلقها را بر فرد نادر هم بکنیم اعتراض وارد است، ولی مطلق به حیالهی و حالهی باقی است. این مطلق هم فرد غالب را شامل می شود هم فرد نادر را. چون این چنین است، قوس عنوان مستقل است، غالبش در دریاست، غیر غالبش در نهر است. ما یستخرج من البحر غالبا این گوهرها از دریاست، غیر غالبش از غیر دریاست، ولی ما دریا را حفظ کردیم، غالبش بالغوث است، غیر غالبش به غیر غوث. ما یستخرج من البحر هم غالب را میگیرد که غوث باشد، هم غیر غالب را میگیرد که استخراج با آلات و ادوات باشد. بنابراین ما دائی نداریم که بگوییم شاهد داخلی منافی است. شاهد خارجی هم شهادتش ناتمام است، برای اینکه اون روایاتی که دارد خمس بر پنج شیعه است، ما خواه ناخواه باید در او تصرف بکنیم. این حصرش حصر حقیقی نیست. چرا؟ برای اینکه ارباح مکاسب را ندارد، و اگر چنون چه معیار خصوص قوس باشد، اگر چنون چه با آلات و ادوات از دریا خارج شد، گرچه مشمول عنوان قوس نیست ولی جز درآمدهای کسبی است، یقینا خمس دارد، در حالی که این مشمول خمسه نخواهد بود. و اگر چنونچه معیار ما یستخرج من البحر باشد، اگر به وسیله قواسی از نهر چیزی خارج شد، یقینا خمس دارد. حالا اگر عنوان خاص نداشت، رو عنوان ارباح مکاسب که خمس دارد. حالا در جایی فرض کنید که شخص پیشش همین باشد، حرفش همین باشد، نه اینکه اتفاقا برای شنا رفته و گوهر گیرش آمده، پس یقینا اینا خمس دارد و مشمول خمسه هم نیست. ما چاره نداریم مگر اینکه حصر و حصر اضافی بدانیم. نشانش این است که خود اون صحیحه مسئله انبر را در کنار قوس لؤلؤ ذکر کرد. خب انبر یقینا خمس دارد، ولو قواسی نشود، ولو در کرانه دریا پیدا بشود و در مشمول هیچ کدام از اون عناوینم نیست. پس چاره جز این نداریم که اون حصر را حصر اضافی بکنیم. پس نه مانع داخلی داریم نه مانع خارجی. تا اینجا فرمایشی بود که دیگران فرمودن، ایشون هم پذیرفت. منتها میموند این اشکال که اصلا ایشون تفتون به اشکال نکردن، و این است که اگر چنون چه تمام الموضوع قوس باشد به حیاله، این یک، و تمام الموضوع ما یستخرج من البحر باشد به حیاله، این دو، و معیار جمیع باشد نه جامع و نه مجموع، این نصاب را آیون چرا بر قوس اعتبار کردن؟ اگر چنون چه کسی به وسیله قوس گوهری را در آورده، چون اینها عموم من وجه هست، یه مورد اجتماع دارد، دو تا مورد افتراق، در هر کدام از این سه مورد اشکال هست، یعنی در دو موردش اشکال هست. اونجا که قوس بود ولی از دریا نبود، چرا همه فتوا میدن وقتی متعلق خمس است که به نصاب برسد؟ اگر عنوان قوس مستقل است و عنوان ما یستخرج من البحر مستقل است، دلیلی که نصاب را معتبر کرده است مخصوص اون طایفه است که دارد ما یخرج من البحر، اون طایفه‌ای که قوس را معیار قرار داد که نصاب ندارد. که اگر یه وقتی با قوس از دریا خارج شد، نباید نصاب سنجی بشود، کمتر از دینارم بود باید خمس داشته باشد، و حالی که احدی فتوا نداد. این یک، شما باید غالب تفصیل باشید در مورد افتراق و در مورد اجتماع مشکل تزاحم و تعارض دارید، مشکل تعارض دارید. در مورد افتراق باید بگید اگر گوهری با قواسی خارج شد نصاب ندارد، ولی اگر گوهری با آلات و ادوات خارج شد نصاب دارد. گوهری با قواسی از غیر دریا خارج شد، از غیر دریا خمس ندارد، ولی گوهری اگر بدون قواسی از دریا خارج شد نصاب دارد، در حالی که این تفصیل رو نمیتونید ملتزم بشید. در مورد اجتماع، حالا اگر کسی با قواسی از دریا گوهری را خارج کرد، چون هر کدام از اینها عنوان مستقلن، چون قوس اون تمام الموضوع است و در قوس نصاب نیست، این شیء از اون جهت که قوس است خمس دارد و رو به دینار نرسد، و از اون جهت که ما یستخرج من البحر است چون به دینار نرسیده خمس ندارد. اینجا چه میکنید؟ ایشون اصلا به این اشکال و به این نکته تفتن نکردن. تمام همشون این است که اون روایتی که نصاب را دارد روایت ضعیف است. خب حالا اگر روایت صحیحه بود قبول میکردی؟ شما که اصلا به این نکات عنایت نفرمودی، حالا گیرم این روایت صحیح، این حرف را میپذیری که در مورد افتراق، اگر چنون چش او محمد ابن علی قبلا ثابت شد به اینکه توثیق نشده، در اون روایتی که نصاب را عقص کرده است در ما یخرج من البحر، او محمد ابن علی توثیق نشده. بسیار، حالا که توثیق نشده، مشکل این است که این توثیق نشده که اگر این روایت موثق بود شما اون دو تا تالیف فاسد را میپذیرفتید، یعنی قائل میشدید به تفصیل که اگر این گوهر با قواسی خارج شد نصاب ندارد، هر مقدار رسید خمس دارد، و اگر با قواسی از غیر دریا، و اگر بدون قواسی از دریا خارج شد نصاب دارد. حالا در مورد اجتماع چه میکنی؟ اگر کسی گوهری را با قواسی از دریا استخراج کرد برابر نصاب، چون غوث تمام العنوان موضوع است، نصاب معتبر نیست، اگر کمتر از دینار بودن باز خمس دارد بعد از کسر معونه، و از اون جهت که عنوان ما یستخرج من البحر است و نصاب در اون معتبر است، نباید خمس داشته باشد چون کمتر از دینار است. مشکل این نیست که محمد ابن علی توثیق نشده و روایت ضعیف است. شما باید این مشکل اساسی را حل کنید. این که اصحاب هیچ فرق نگذاشتن، نه برای آن است که ما لا اجماع تعبدی در بین داریم. با داشتن این همه روایات بعید است که در خصوص نصاب اجماع تعبدی باشد، بلکه برای آن است که به این روایت عمل کردند و کمبود این را جبران کردند. یه وقت از انسان میگوید که ما شواهدی داریم که این اصحاب از جای دیگر مدد گرفتن، یا نحوه توثیقشون برای با مشخص است. اگر اصحاب به یه روایتی عمل کردن، این عمل جابر ضعف نیست، چون شواهدی داریم که سند اونها چیست. یه وقت است نه، حالا نه تنها عنوان نفی خلاف بلکه ادعای اجماع هم شده است که نصاب یک دینار است، الا از قریه، رساله قریه مرحوم مفید نقل کردن که اون سندش هم مشخص نیست، که مثلا 20 دینار. خب اگر اجماع بر این است، یا اتفاق یا نفی خلاف در این است که نصاب یک دینار است، این نشون میدهد که به این روایت عمل کرده، نگه تعبد محضی در کار باشد. و چون به این روایت عمل کردن و احدی هم تفصیل نداد، یک، و در مورد اجتماع گرفتار تعارض نشد، دو، معلوم می شود که این دوتا عنوان تمام الاستقلال برایشون نیست. حالا یا جامعه بین هما متخذ است یا مجموع. مرحوم سید رضوان لعلی بحث را برد رو قوس، ولی در تفسیر قوس نفرمود و اخراج الجواهر من البحر بسباها والقوس فيها نفرمود، دیگه قوس را اخذ نکرد. در تتمه فرو فرمود اگر کسی از بیرون با آلات و ادوات گوهری را از دریا خارج بکند، احتیاط وجوبی کردند که این هم ملحق به قوس است. این نشون میدهد که حالا یا تنقیح منات کردند، یا قوس را از اون استقلال انداختن، گفتن چون غالبا گوهر از دریا با قواسی استخراج می شود، عنوان غالبی دارد و مقید نیست، و استقلال هم ندارد و مقید مطلقات هم نیست، از این جهت فرمودن به این که این ملحق به قوس است. لذا فرمودن قوس و اخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ و مرجان و نحوه ما، که این تا حدود روشن شد. حالا در تتمه این مسئله میفرمان به این که اگر چون چه با آلات و ادوات استخراج بشود، حکمشم علل احوت احتیاط وجوبی آن است که خمس دارد. پس این امر اول. امر دوم این بود که اون مخرج فرق نمی کند، معدنیان کان او نباتی، یا چون همه اینها مشمول عنوان ما یخرج من البحر است. امر سوم آن است که ماهی و امثال ماهی خارج است، هم انصراف هم سیره، برای اینکه همه متشرعین، علما، ائمه، اصحاب ائمه، همه اینها بالاخره از ماهی استفاده می کردن. احدی به این فکر نبود که ماهی خمس دارد. معلوم می شود به این که سمک منصرف است از ما یخرج من البحر به قرینه همین مثال هایی که ذکر کردن، چون گرچه در اون روایتی که مثل لؤلؤ و المرجان اینا تمثیل است نه تعیین، ولی نشون میدهد که ممثل از گوهرهاست و از اشیاء گرانبهاست نه اعم از اون اشیاء و ماهی ها. بالاخره اگر بخوان مثال بزنن، هرگز لؤلؤ و مرجان مثال برای سمک نیست. لؤلؤ و مرجان مثال است برای سایر گوهرهای گرانبها. پس یا انصراف است یا خود اون تمثیل نشون میدهد که ممثل از همین اشیاء گرانبهاست به مانند اون. امر سوم، امر چهارمی است که فیجب فیه الخمس به شرط ان یبلغ قیمته دینارن، که روایتش هم خونده شد. این کلمه فسائدا که تقریبا تتمه امر چهارم یا بنو به خود امر پنجم است، بر وزان همون مسئله نصاب معدن و نصاب کنز است که اگر فرمودن معدن نصابش 20 دینار است یا کنز نصابش 20 دینار است یا قوس نصابش 1 دینار است، این ناظر به بعد مبدا تعلق است که کی خمس تعلق میگیرد. مثل اینکه کی نماز شکسته می شود، اگه گفتم وقتی به 8 فرسخ رسیدی، معناش این نیست که اگر به 8 فرسخ رسیدی قصر می شود، اما اگر 2 فرسخ هم رو 8 فرسخ آمده حکمش عوض می شود، تا مثلا 4 فرسخ دیگر رو 8 فرسخ بیاد نظیر نصاب زکات که بین هما عفو باشد، این چنین نیست. مسئله کر، مسئله مسافت و امثال ذلک، اینا حدشون نسبت مادون است نه نسبت مافوق. کر یعنی آب وقتی به سوجب و نیم رسید دیگه عاصم است و مافوق. در مسافت اگر به 8 فرسخ رسید نماز قصر است و مازاد. اینجا هم در معدن و کنز اگر به 20 دینار و مازاد رسید خمس است، در قوس اگر به 1 دینار و مازاد رسید خمس است. لذا فرمودن فساد فلا خمس فی ما ینقص من ذلک. امر پنجم آن است که ولا فرق بین اتحاد نو و عدمه، چون اصلی مسئله مبسوطن هم در باب بحث معدن گذشت و هم در باب کنز، دیگه اینجا توضیح زائد لازم نیست. دلیلش هم اطلاق روایات است که ما یخرج من البحر مطلق است. یه وقت است که نظیر باب زکات حکم روی طلا و نقره می رود. طلا حکم خاص خود را دارد، نقره حکم خاص خود را دارد، هرگز ذمیمه نمی شود. یه وقت است که در باب معدن، در باب کنز، در باب قوس هرگز روی طلا و نقره یا لؤلؤ و مرجان حکم نرفته، حکم رفته روی ما یستخرج من المعدن و البحر و امثال ذلک. این ما یستخرج جامع همه این هاست، لذا چه نوع متحد باشد چه نوع متحد نباشد متعلق خمس است و باید مجموع را ارزیابی کرد. فلو بلغ قیمت المجموع دینارن، اگر یه مقدار لؤلؤ بود یه مقدار مرجان بود و امثال ذلک مجموعشون به اندازه یه مثقال طلا میارزید خمس دارد، وجب الخمس. امر هفتم ولا بین دفعت و دفعات، اینم در مسئله کنز و هم در مسئله معدن گذشت. حالا انسان بار اول کند و کاو میکند در معدن یا حفاری میکند در کنز یا قواسی میکند در دریا، همون بار اول به اندازه نصاب میگیرد. یه وقت است نه، بار اول میآید بعد میاد بیرون نفسی تازه میکند و بار دوم و بار سوم، مجموع این دفعات به اندازه نصاب رسیده است. اگر این یک قواسی است این وسط ها استراحت است، خب اینها ضایع میشوند. ولی اگر قواسی های متعدد است، پارسال آمده قواسی کرده یک نیم دینار گیر او آمده، امسال آمده یا 2 سال بعد می رود قواسی میکند نیم دینار دیگر گیرش میاد، اینها رو که با هم ضمیمه نمی کنند. و بین هما هم مراتب و وسائد، یه وقت است که یقینا ضمیمه می شود یه وقت از یقینا زمیمه نمی شود، یه مقدار هم موارد مشکوک دارد. ولا بین الدفعت و الدفعات، لازم است که اینجا فرق گذاشت. اون دفعاتی که وحدت عرفیشو از دست میدهد زمیمه نخواهد شد. این که مرحوم سید فرمود فیوزم و بعضها الی بعض، یعنی بعضی دفعات و بعضی دیگر زعیم می شود، بار اونجاست که وحدت عرفی محفوظ بماند. کما ان المدار علی ما اخرج مطلقا، امر هفتم یا هشتم، آیا به تعدد مستخرج حکم متعدد می شود یا به وحدت مستخرج حکم واحد خواهد بود؟ معیار بر ما یستخرج من البحر است یا معیار در این است که کی استخراج کند؟ حالا اگر پنج نفر شریک بودند، هر کدام یک پنجم دینار را از دریا استخراج کردند، مجموع این سهام به یک دینار میرسد، ولی سهم هر کدام یک پنجم دینار است. اگر سهم هر کدام احتساب بشود به نصاب نرسیده، اگر مجموع احتساب بشود به نصاب رسیده، آیا سهام هر کدام معتبر است یا مجموع؟ ایشون در هر سه مسئله یک روال فتوا دادن، هم در باب معدن، هم در باب کنز، هم در باب قوس، که فهمودن معیار چیزی است که از معدن، از حفاری های کنز و از دریا استخراج می شود. پس اگر دو نفر شریک بودند، سهم هر کدام به نصاب نرسید ولی مجموع به نصاب رسیده، از خمس تعلق می گیرد. و نمی شود به باب زکات قیاس شد، برای اینکه در باب زکات هر مالکی مکلف است، ولی در باب خمس معدن و کنز و قوس حکم رفته روی اون چیزی که از معدن یا از کنز یا از قواسی خارج می شود. این سخن تام هست، ولی یه وقت است که حکم مال اون جرم شیء است، نظیر متحر بودن. این متحر بودن مال جرم شیء است، کاری به ارتباط مالک ندارد. یه وقت است یه حکم تکلیفی را هم به همراه دارد. وقتی حکم تکلیفی را به همراه دارد، فرق باب خمس و زکات هم این بود که در اونجا مستقیما حکم تکلیفی متوجه مکلف بود و وضع به دنبال او، لذا صبی و مجنون و امثال زالگ مکلف به تأدی زکات نبودن، چون حکم به اینها متوجه اینها نبود. در باب خمس همه اینها مالشون متعلق به خمس است، برای اینکه حکم وضعی مستقیما متعلق به اموال می شود، به تبعش افراد باید این حکم را انتصال کنند. حالا اگر قاصر بودن، اون کسی که ولی غیب و قصر است این حکم را انتصال می کند. این فرق خمس و زکات بود. لذا گفتن مال مجنون، مال دیوانه و امثال ذلک و مال نابالغ خمس زکات ندارد، ولی مال مجنون، مال نابالغ و امثال ذلک خمس دارد. سرش این بود. اما بالاخره یه ارتباطی با مالک دارد و اصل وعلم و انما قرمتم که محور اصلی خمس است، خطاب به مالکان است و اون روایاتی که آمده است همه زیر مجموعه این وعلم و انما قرمتم است. پس این وعلم و انما قرمتم خطاب به مکلفین است که شما درآمدی را دارید. پس سهم هر کسی باید به نصاب خاص برسد. اگر به مکلفی ولو به تبع وضع گفتن به اینکه تو مکلف به تعدی خمسی، بعد هم نصاب معین کردن، یعنی اگر سهم تو به نصاب رسیده است. ولی یه وقت است که دو نفر کنار هم وارد دریا می شوند، این جزء مقارنات اتفاقیه است، هیچ ارتباطی هم با هم ندارن، اینجا یقینا هر کدام سهم خاص خود را دارد. یه وقت دو نفر شریکن، این دو نفر که شریکن، اینجا مرحوم سید میفرمان به این که این دو نفر که شریکن مشترکن در این کار انجام میدن، بر اون مجموع خمس تعلق میگیرد، نه بر سهم هر کدام. اگر دو نفر جا جز مقارنات اتفاقی بود، هیچ ارتباطی هم با هم ندارن، شریک هم نیستن، هر کدام قواسی کرده و به نوبه خود نیم دینار در آورده. اینجا که زمینه نمی شود که، گرچه ما یستخرج و من البحر دینار است، ولی زیدی که از امر بی خبر است، امری که از زید بی خبر است، هیچ شرکتی ندارن که نمی شود شما سهام را اون چی که در آوردید مخلوط کنید و خمس بدید. که اینجا ما یخرج من البحر هست، اینجا یقینا زمینه نمی شود. حالا اگه دو نفر شریک بودن، اینا مجموعا یک دینار استخراج کردن، سهم هر کدام نیم دینار است. اینجا مرحوم سید در هر سه فصل، یعنی چه معدن، چه کنز، چه قوز، فرمودن زعیم می شود. حق این است که اینجا هم زعیم نمی شود. یه وقت است یه وحدت عرفی دارد که اینها این دو نفر سهمی نمی برن، اینا برای اون واحدی که شخصیت حقوقی دارد دارن کار میکنن، مثل یک مؤسسه است. الحمدلله.